ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعیین تاریخ مذاکرات وین برای احیای برجام در هفته جاری خبر داد. گوهر عشقی در سالروز بازداشت ستار بهشتی میگوید فکر نمیکرد فرزندش را ظرف 4 روز در زندان میکشند. و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حذف اطلاعات سرور شبکه سوخت ایران خبر داد. وقت بخیر دوباره به شما همراهان رادیو فردا. در عصر روز دوشنبه 10 آبان 1400 به وقت ایران، من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی می شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تاکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم‌های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که آمریکا می گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تأکید کرده است که برداشته شدن تحریم‌ها همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ایش از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه منتشر کرد. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شد، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش می‌گوید.
وارد خونه شد، پرده کشید، پرده بالا شد، دست آقا ستار رو از پشت بست، دفتا با اینا همه رو جمع کرد. با یکم گفتم پسرم شما مجبش وارد خونه ما شدید؟ اصلا یه نشون داد. بچم رفت تو ماشین بشینه پانگر داشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه. خندیدم بهش، جخ آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده. نفهمیدم بچه من 4 روزه
بیگنا میکشن. گوهر عشقی همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جانش را از دست داد. دادگاه مرگ او را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتلش را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که حمله سایبری اعلام شده، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حذف اطلاعات شبکه سوخت خبر داده است. مصطفی نخعی منشأ این اختلال سایبری را نامعلوم دانسته و میگوید پس از آن بلافاصله اطلاعات سرور شبکه سوخت حذف و ارتباط پمپ بنزین ها با سامانه هوشمند نیز قطع شد. پیش از این غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل آمریکا، اسرائیل و یک کشور دیگر را مسئول این حمله سایبری معرفی کرده بود، اتهامی که این کشورها واکنشی به آن نشان ندادند. در همین حال محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت را دارای منشأ داخلی و کار جریان به گفته او نفوذ دانسته است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پیش از دیدار با دن شاپیرو دیپلمات ارشد آمریکا خبر داد. آقای شاپیرو اخیراً به عنوان مشاور ارشد نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب شده است. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، دو طرف درباره اهمیت همکاری مشترک اسرائیل و آمریکا در زمینه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران و رفتار ایران در منطقه رایزنی کردند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می‌شود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام از پرواز بمب‌افکن راهبردی B-1B در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داده است. درباره این عملیات بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز شنبه 8 آبان از پرواز بمب‌افکن راهبردی B-1B در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد گشت‌های حضوری و پرواز بمب‌افکن B-1B نیروی هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در این زمینه گفته است هدف مأموریت گروه ضربت بمب‌افکن که پنجمین مأموریت در منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در سال جاری است، این بود که پیام روشنی از اطمینان خاطر ارائه کند. جنرال مکنزی اضافه کرده است ما با هم قوی هستیم. آمادگی نظامی برای هر گونه احتمال یا مأموریت از پاسخ به بحران گرفته تا تمرینات چند جانبه تا گشت‌های حضوری یک روز مانند این به مشارکت‌های قابل اعتماد بستگی دارد. سنتکام میگوید در این گشت زنی 5 ساعته جنگنده‌هایی از کشورهای بحرین، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی با پرواز بر فراز حریم هوایی خود به این گشت زنی پیوستند. طبق این بیانیه بمب‌افکن B-1B گشت زنی بدون توقف 5 ساعته خود را از اقیانوس هند آغاز کرد و پیش از خروج از منطقه بر فراز خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پرواز کرد. ارتش اسرائیل هم میگوید که جنگنده‌های F-15 اسرائیل بمب‌افکن B-1B را در قلمرو هوایی این کشور در مسیر به خلیج فارس همراهی کردند. مرکز نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است این پرواز بیانگر تداوم همکاری عملیاتی با نیروهای آمریکایی در منطقه است. بمب‌افکن B-1B هواپیمایی مافوق صوت است و در کنار B-2 و B-52 یکی از سه هواپیمای راهبردی است که در نیروی هوایی ایالات متحده به خدمت گرفته شده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن، در مورد مشخصات این بمب‌افکن و پیامی که پرواز آن در منطقه برای ایران دارد به رادیو فردا چنین میگوید:
این هواپیمای بمب‌افکن بیوان بی که ما شاهد پروازش بودیم با شماره 86-0-113 متعلق به اسکادرون 37 بمب‌افکن نیروی هوایی آمریکا هستش که 10 مهر ماه تا به امروز 4 فروند از این هواپیماها در پایگاه هوایی دیوگو گارسیا مستقر هستن، یعنی اعزام شدن در تاریخ 28. این نخستین بار بود پس از 15 سال که این بمب‌افکن‌ها در این پایگاه حضور پیدا می‌کنن. در گذشته به خصوص در 2 سال اخیر ما شاهد حضور بمب‌افکن‌های B-52H و B-2I نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه بودیم. بیوان بی بمب‌افکنی هستش که میتونه 1.2 ماخ، یعنی بالاتر از سرعت صوت پرواز کنه، بنابراین سرعت پروازش بسیار بیشتر هستش و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری میتونه خودش رو از دیوگو گارسیا برسونه به منطقه خاورمیانه. این بمب‌افکن میتونه 24 فروند موشک کروز در اون محفظه‌های داخلی سلاحش هم بکنه، یا به جای اونها میتونه از بمب‌های هدایت ماهواره‌ای و هدایت لیزری استفاده بکنه. و این پروازی که ما شاهدش بودیم واکنش سریع بود و پیامی هم که داشت برای تهران در حقیقت برای سپاه قدس و نیروهای نیابتیش این بودش که اگر چنانچه بخوان دست به حمله بزنند، مشابه اون چیزی که ما شاهد بودیم به پایگاه التنف چند روز گذشته با استفاده از 5 پهپاد انتحاری که خب البته تلفاتی بر جای نگذاشت، هیچ آسیبی هم نرسوند به تجهیزات نیروهای آمریکایی در این پایگاه، ولی خب پیام این پرواز این هستش که اونها میتونن در مدت زمان کمتر از 4 ساعت یا 3 ساعت یک ماموریت بمباران انجام بدن بر علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق، و در نهایت پس از 5 ساعت، حدود 5 ساعت پرواز به پایگاه هوایی دیوگو گارسیا بازگشت.
تایمز اسرائیل نوشته است بمب‌افکن B-1B قادر به حمل بمب‌های فوق سنگین معروف به سنگرشکن است که برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به چنین بمب‌هایی نیاز است. با این حال علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، حدود 7 ماه پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از آمادگی ایران برای مقابله با این کشور خبر داد.
دشمن ما 50 فروند شناور رو آورده در خلیج فارس، B-52 رو داره رسمی کشور امارات و کشور عربی داره پرواز میده. وقتی شما میگید که با یه موشک میتونن ما رو جمع کنن، خب شما باید بزنید که ما هم میتونیم اونا رو جمع کنیم. ما هم یه قابلیت هایی داریم که بخشی شما نشون میدیم، بخشیش رو توی الحاق نشون میدیم.
در همین حال حدود 10 روز پیش رسانه‌های اسرائیل نوشتند که پس از وقفه‌ای 2 ساله نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفته است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل 29 مهر گزارش داد که آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده پس از 2 سال وقفه در انجام این نوع تمرینات بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص یابد. جنرال کوخاوی همچنین دستور داده تا نیروی هوایی در شبیه سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران سخت آموزش ببیند. به گزارش این شبکه این دستورات در نشست روز 28 مهر در ستاد کل ارتش در تل‌آویو صادر شده است.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه در اجلاس آب و هوایی ملل متحد معروف به کاپ 26 در گلاسکو نسبت به کاهش گرمایش جهانی هشداری جدی داد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از شهریار سیامی.
این وضعیت فعلی خانه مشترک ما کره زمین است. در حالی که در تابستان‌ها جنگل‌ها مثل اینجا در کالیفرنیای آمریکا از گرمای زیاد در آتش می‌سوزند، زمستان‌ها جاهایی مثل مادرید پایتخت اسپانیا این چنین گرفتار سرما و برف می‌شوند و باران زیاد و سیل مردم را از اندونزی تا بریتانیا و آلمان گرفتار می‌کند. همزمان بخشی از کره زمین مثل ایران گرفتار خشکسالی و کمبود آب است. دانشمندان میگویند همه اینها عوارض تغییرات اقلیمی است و اگر همین حالا فکری برای آن نکنیم فردا دیر است. شاید همین هشدارها باعث شده که این بار در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو در اسکاتلند موسوم به کاپ 26 نمایندگان 200 کشور جهان گرد هم بیایند تا برای اجرای جدی توافق پاریس راههای جدیدی پیدا کنند.
گزارش ماه اوت مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی همچون بیدارباشی برای همه ما بود. برای ما روشن کرد که وضعیت تغییرات اقلیمی قرمز است. آن گزارش که به تایید 195 کشور رسید روشن می‌کند که اقدام‌های انسانی بدون هیچ ابهامی عامل اصلی گرمایش زمین است.
هدف اصلی نشست کاپ 26 بررسی چگونگی اجرای توافق پاریس است. توافق 196 کشور جهان در نشست اقلیمی پاریس که تصمیم گرفتن با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و اقدامات دیگر مانع از افزایش دمای کره زمین بیش از 1.5 درجه از آنچه پیش از انقلاب صنعتی بود شوند. اما 5 کشور از جمله ایران این توافقنامه را در مجلس خود تصویب نکردند. آمارها نشان می‌دهد از تصویب توافقنامه پاریس حدود 6 سال پیش تا کنون وضع بدتر شده و اگر به همین منوال پیش برود حدود 9 سال دیگر افزایش دمای کره زمین از مرز 1.5 درجه عبور می‌کند. با وجود این آمارهای نگران کننده هنوز بعضی از فعالان محیط زیست امیدوارند. از جمله دیوید اتنبرو پژوهشگر و مجری معروف مستندهای حیات وحش و محیط زیست.
آیا این فوق‌العاده نخواهد بود اگر فرض کنیم که در نتیجه اکتشافات و مطالعات علمی سرانجام کشورهای جهان در کنار هم دست به اقدامی در قالب کاپ 26 بزنند؟ باید صبر کرد و دید، اما من امیدوارم و دعا می‌کنم که این اتفاق بیفتد. اینکه کشورهای جهان در سایه دستاوردهای علمی و اکتشافات سرانجام به ندای علم گوش فرا دهند.
نشست اقلیمی گلاسکو شاید به این دلیل اهمیت دارد که پس از خروج دولت ترامپ از توافق پاریس، حالا آمریکا دوباره به این توافقنامه برگشته است. کشوری که یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه است و اگر تعهداتش را رعایت کند، کمک بزرگی به مقابله با پدیده گرمایش زمین خواهد کرد. فعالان محیط زیست از عملکرد کند سیاستمداران انتقاد می‌کنند و در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اما مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه چشم به این نشست‌های تکراری نمایندگان کشورهای جهان بدوزند. مسلماً درمان تخریب خانه مشترک ما زمین فقط در گلاسکو به دست نمی‌آید، اما شاید گام مهمی در اجرای جدی توافق پاریس باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
از همراهی دیگرتان با این بخش خبری رادیو فردا از شما سپاسگزارم. بخش موسیقی رادیو فردا شما رو تا مجله شامگاهی تا حدود 45 دقیقه دیگه همراهی میکنم.